ماشین لباسشویی تو راه میره؟
آره راه میره.
با دست میشستیم سنگین تر بود.
از شب لوازم خانگی نخریدی نه؟
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ از شب لوازم خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت دارم تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه تخفیف.
تخفیف های شگفت‌انگیز برای تمامی کالاها در مرجع تخصصی لوازم خانگی شهر لوازم خانگی بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
دسترسی آسان به آخرین اخبار حوزه اقتصاد ایران و جهان با رادیو اقتصاد.
هر روز روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز
شبکه رادیویی اقتصاد.
یکی از خطراتی که وقتی انسان درست به عمقش فکر میکنه تن انسان میلرزه مسئله جمعیت.
مؤلفه اقتدار ملی، ارتقا، پویایی و بالندگی جمعیت جوان.
مسئله جمعیت رو جدی بگیری. جمعیت جوان کشور داره کاهش پیدا میکنه. جمعیت جوان کشور داره کاهش پیدا میکنه.
ثروت خاموش. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و درود به شما شنونده های خوب برنامه ثروت خاموش. به این برنامه از رادیو اقتصاد بسیار خوش آمدید. حالا به آلبومای خانوادگی خودمون با نسلای قبلیمون توجه کردیم. انگاری از تعداد آدم ها کم شده و به تعداد آلبوم ها اضافه شده. مثلا تو خونه پدر بزرگ مادر بزرگامون نهایت 2 تا دونه آلبوم بود، اما تو هر عکس چندین نفر حضور داشتن. خیلی وقت باید بشینیم و فکر کنیم تا یادمون بیاد کسایی که تو عکسشون هستن کیا بودن. یعنی تو آلبومای خانوادگی همه با عمو و عمو و پسر عمو و دایی و خاله عکس داشتن. تنها چیزی که کمتر بود عکسای تکی بود. نهایت هر کسی یکی 2 تا عکس پرسونلی داشت یا تنها عکسای آتلیه‌ای هم، حالا مربوط میشد به سفرهای زیارتی. ولی حالا چی؟ تعداد عکس و آلبوم‌ها 10 برابر شده، ولی از تعداد آدم‌های توی عکس کم شده. الان تو خیلی از خونه‌ها که میری می‌بینی عکس بچه‌ها در سنین مختلف قاب شده رو دیوار و نصب شده، ولی هیچ خبری از عکسای دست جمعی خانوادگی نیست. هیچ خبری از عکسای یهویی هم نیست. تو آلبومای قدیمی پر از عکسای دست جمعیه که آدما بی هوا و سعی دل دارن میخندن و یه عکاس خوش‌ذوق قشنگی اون لحظه رو ثبت کرده. ولی خیلی از عکسای الان شده عکسای آتلیه‌ای که آدما با کلی رست به دور می نگاه میکنن. آدمایی که شاید در زندگی واقعی خیلی شبیه عکساشون نباشن. به نظرم آلبومای خانوادگی میتونن یه نمونه بارز از تغییر سیر جمعیتی ما در سالهای گذشته و البته آینده باشن. با ثروت خاموش با شما هستیم. همونطور که در روایت برنامه شنیدید، تاریخ یک کشور رو مردمانش می‌سازن. برای همین جمعیت تنها یک دادی آماری نیست، بلکه شامل خیلی چیزا میشه، مثل پیشبینی آینده، اینکه چه چیزی در انتظار نسل بعدیه. نگاه به سیر جمعیتی یک کشور میتونه واقعا نگاهی به آینده هم باشه، پیشبینی که نه از طریق سحر و جادو، بلکه از راه منطق و استدلال به دست میاد. به همین خاطر تصمیم داریم در برنامه امروز ثروت خاموش بریم سراغ سیر جمعیتی ایران از سال 1350 تا 1430. همراه ما باشید. برنامه ثروت خاموش در خدمت شما هستیم و در این برنامه دعوت کردیم از جناب آقای میلاد صالحی، نویسنده و پژوهشگر در حوزه جمعیت و خانواده. آقای صالحی سلام و درود بر شما.
سلام عرض میکنم خدمت شما، خدمت شنوندگان عزیز این برنامه و خدا رو شاکر و سپاسگزارم که خدمتگزار شما در این برنامه پرمخاطب، برنامه وزین و برنامه این که موضوع خاص جوانی جمعیت رو داره دنبال میکنه و از همینجا واقعا تشکر صمیمانه خودم رو خدمت شما و همکاران عزیزتون در برنامه ثروت خاموش تقدیم میکنم.
خواهش میکنم. عرض کنم که همطور که در روایت برنامه شنیدین، روز روزگار امروز با روز روزگار قدیم، حداقل چند دهه پیش، حالا ما از سال 1350 به بعد رو میخواییم بررسی بکنیم، خیلی فرق کرده. یعنی که جناب آقای صالحی، شاید حتی من الان یادم میاد که بیرون رفتن‌های دست جمعی خیلی مد بود، ولی الان حالا خیلی کم شده. بعد خانواده ها ترجیح میدن که خودشون به شخص یا با خانواده محدود خودشون برن و تفریح داشته باشن و خیلی هم سخت میگرن، ولی ما خیلی سهل میگرفتن. و حالا اینو بستش بدیم تو خیلی از مسائل، رفت و آمدها، تحصیل، ازدواج کردن ها، مراسم های مختلف، حتی آداب و رسوم اجتماعی، آنچه که در جامعه جریان داشت. این سیر رو یک مقدمه ازش بشنویم از زبان شما، بفرمایید.
خواهش میکنم. با توجه به انتخاب موضوعی که داشتید، این مسئله یک مسئله خب تاریخی است و مسئله تاریخی هم باید ببینیم که زیرساختش از کجا فراهم شد که تکانه های سبک زندگیش به خانواده های ما وارد شد و در نهایت به اونجایی رسید که خانواده های ما کم فرزند یا بعضن تک فرزند شده. ببینید، وقتی که صحبت از نظام خانواده مطرح میشه، وقتی که صحبت از نظام جمعیت مطرح میشه، وقتی که صحبت از جوانی جامعه و پویایی جامعه مطرح میشه، طبیعتا ذهن هر کارشناس، هر گوینده و هر نویسنده‌ای به سمتی خواهد رفت که برخاست و زیرساخت این مسئله کجا بود. ما وقتی که تاریخ رو مطالعه میکنیم، میبینیم که تو انقلاب جنسی که در دهه های 60 تا 80 میلادی اتفاق افتاد، قبل از انقلاب جنسی حتی نظام کشورهای ایالات متحده آمریکا هم خودشون یک نظام خانواده محور بودن، به صورتی که یکی از نویسنده ها تو یکی از مصاحبه ها و گزاره های علمی خودش وقتی داره مطرح میکنه، میگه من از مردم سوال کردم که چرا ازدواج نمی کنید؟ وقتی که با پاسخ افراد مواجه شدم خودم تعجب کردم، دیدم در صد بالایی از پاسخ دهنده ها که ازدواج نمی کنند و از نظام خانواده فاصله گرفتن، 90 درصدشون اظهار داشتند که یا بیمارند یا اختلال دارند که وارد نظام خانواده نمیشن و 10 درصدشون هم حرفی برای گفتن نداشتن. و من به این نتیجه رسیدم که اونهایی که پوچگرا هستند تشکیل خانواده نمیدن. حالا این رو در بازه زمانی خودش در قبل از انقلاب جنسی مطالعه میکنه، یا در ارجایی که ایشان میده، میگه که بیش از نیمی از زنان آمریکا تا 20 سالگی متأهل شده بودند و بیشتر زنان جوان آمریکایی آرزو داشتند تو 20 سالگی 4 تا فرزند داشته باشن.
بله.
ما حتی بعضی از فیلم‌های قدیمی مستندواره آمریکایی رو نگاه می‌کنیم، می‌بینیم تو نظام خانوادگی هم اونها کنش داشتن
یا حتی فیلم های سینماییشون خانوادگی میبینیم که تعداد فرزندان بالاست.
بله، اما وقتی که این انقلاب جنسی مطرح میشه با سیاست های اقتصاد محور خودشون، چون نیروی کار میخوان و نیروی کار هم باید ارزان باشه و در دسترس باشه. اگر یک آقا رو میخوان برای نیروی کار خودشون، این آقا ارزان نیست چون خرج خانواده داره میده.
بله.
دوم، همیشه هم در دسترس نیست چون پیوست خانوادگی داره، فرصتی رو باید در کنار خانوادهش باشه، نمیتونه همیشه پیش من باشه. در نتیجه اومدن دست گذاشتن به واسطه یه سیاست‌های اقتصادی خودشون رو انقلاب جنسی و از ثروت زنان برای افزایش نیرو کار خودشون استفاده کردن. البته زنانی که درون خانواده نباشند.
بله.
چرا؟ چون یک، به حقوق کمتر راضی میشن، دوم تعهدی نسبت به فضای پرداخت معونه و خرجی خانواده ندارن، درنتیجه از این راحت‌تر میتونن استفاده بکنن و این شد نظام پایه‌گذاری انقلاب جنسی. وقتی که این رو آلفرد کینزی داره مطرح میکنه تو سال 1336 شمسی خودمون، اگر ما بخوایم یک معادل سازی تاریخی بکنیم که میشه 1957 میلادی، اولا پایه‌گذاری انقلاب جنسی رو اینشا مطرح میکنه، دوم ترویج قانون و تصویب قانون طلاق‌های بیدلیل. ملت و دولت حتی خود آمریکا هم قدرت نظام خانواده خودش، یک، و دوم تولد و پویایی نسل جوان خودش رو از دست داد. به همین جهت وقتی خودش وارد این چرخه شد، گفت کشورهای دیگه هم باید وارد این چرخه بشن. لذا این رو به صورت یک اپیدمی، یک جنبش فراگیر به سایر کشورها تزریق کرد. اونجا بود که سال 1350 در کشور خود ما قانون رسمی شدن و الزام قانونی داشتن عقیم سازی در کشور ما تصویب شد.
بله.
حالا اونجایی که در قسمتی از سوال شما بود که دهه 50 رو مبدا قرار بدیم، که البته اونجا عده زیادی از علما مخالفت کردند، ولی خب دیگه این قانونی شده بود، پیوست قانونی داشت از سال 50 و متعهد شده بودند در این سند قانونی که در بازه زمانی 1352 تا 1356 باید از ولادت چیزی بالغ بر 1,300,000 کودک ایرانی طی 5 سال جلوگیری بشه و این موفقیت برای قانونگذاران کشور فراهم شد. یک سفر حسن علی منصور سفر آمریکا رو در پیش میگیره، به آمریکا میره، فورد رئیس جمهور آمریکا اولین سوالی که از ایشان میپرسه میگه که آیا جمعیت ایران هنوز در حال افزایش هست یا نیست؟ یعنی انقدر این مسئله برای اونها مورد توجه.
اینجا یه سوالی برای من پیش میاد آیه سالی، آیا قبول دارید که با توجه به تصویب همه این قانون ها و این سیاست گذاری ها و این اتفاقات زیرپوستی که داشت میافتاد، اما مردم همچنان داشتن راه خودشون میرفتن، مردم ازدواج میکردن، فرزند میآوردن، نه یکی نه دو تا، 5 تا 6 تا فرزند میآوردن، مثلا کاری به این قانون ها نداشتن. شاید در سطوح مثلا خیلی افراد، حالا مثلا نمیخوام بگم حالا روشن فکر، خیلی تحصیل کرده یه نمیدونم چه میدونم در سطح بالا که مسئولیت های زیادی داشتن، شاید به 2-3 تا فرزند بسنده میکردن، ولی عامه مردم همچنان داشتن راه خودشون رو میرفتن.
درسته. این هم به واسطه این بود که سبک زندگی و زیرساخت‌های فکری و فرهنگی مردم به عنوان فضای جمعیت و جوانی جمعیت رو یک ارزش تلقی می‌کرد. به همین جهت حتی نمی‌تونستند با اهرم قانون جلوی ارزش‌های انسانی و فرهنگی رو بگیرن.
درست.
این اتفاق هم البته عرض کردم که مؤثر بود تو فضای جوانی جمعیت اون دهه.
بله، بیشتر راجع به این موضوع صحبت میکنیم. بریم گزارش برنامه رو گوش کنیم.
سلام به شمایی که همراه ما هستید با ثروت خاموش. خیلی متشکرم که این برنامه رو برای شنیدن انتخاب کردید. من طاهره شاهچراغ هستم در سطح شهر و با بخش گزارش امروز با مردم گفتگو کردم.
عامل اصلیه. ما هر چی پیشرفت کنیم، تجهیزات داشته باشیم، عامل اصلی منابع انسانی هستن. حتی بگی بابا مثلا یک بهره‌وری ایجاد شده، یک خط تولید ایجاد شده که مثلا با یک نیروی کار در واقع میتونن همون نیروی کار هم باز نیاز هستش. بله. و این جامعه اگه نتونه جایگزین‌های اونو ایجاد کنه، دچار آسیب میشه. بله. بس هم داشتن نیروی کار و همچنین پرورش این نیروی کار خیلی مهمه برای جامعه.
علاوه اقتصادی نه فقط اینکه جمعیت کشور رو زیاد میکنه، وگرنه فکر نمیکنه علاوه اقتصادی با این وضعیت هایی که بچه‌ای که به دنیا میاد از پوشاک و همه چی هزینه‌ای که بخواد انجام بشه، فکر نمیکنه پیشرفتی واسه خانواده نداره. تنها چیزی که هست یه جمعیت رو زیاد میکنه.
مهمترین چیز در کشور ما فرزندان هستن، چون آینده ساز هستن و اونها هن که میخوان مثلا جامعه رو بسازن. پس اگر ما روی اونها سرمایه گذاری کنیم، مطمئنا نتیجه مثبت میده و میتونه اثر بخش باشه.
ممکن از تأثیر رونق اقتصادی بر فرزند آوری در خانواده بر ما صحبت کنید؟
به نظرم مشکل اقتصادی اولویته ازدیاد جمعیت نیست. اول باید این شعاری رو که مقام معظم رهبری فرمودن تو بحث جهاد تبیین، باید خوب براشون روشن بشه مزایای فرزند آوری.
بله، کی از خانواده داشتن بدش میاد؟ کی از فرزند داشتن از اینکه نسلش ادامه پیدا کنه؟ کی دوست نداره؟
هر چیز در حد تعادلش و این انگیزه هم باید وجود داشته باشه که باعث رونق اقتصادی خواهد شد.
رونق اقتصادی آره، در صورتی که مثلا جنس زیاد باشه، قیمت و پایین باشه. اول همون مواد غذایی گرونیایی که هست، اصلا فرزندآوری هزینه زندگی تو بیشتر میکنه دیگه.
نقش فرهنگ در تحولات جمعیتی چی میتونه باشه؟
اگر جامعه فرهنگشون بالا باشه، طبیعی است که فرزندان اون جامعه هم موفق‌تر و کامل‌تر هستن.
خیلی اثر داره. مثلا میتونن فیلم هایی که به فرزند آوری کمک میکنه بسازن. تأثیر یک فیلم شاید از تأثیر یک سخنرانی یا 10 تا سخنرانی هم بیشتر باشه.
ایشان میتونن یک کاربرد با اصالت و با تعامل داشته باشن. اگر نداشته باشن نمیتونن مهار کنن.
اساس هر کاری اصلا کلن فرهنگ، زیربنای توسعه است. یعنی فرهنگ اصلا ما ابتدا درست و به جا به حال یاد داده بشه، آموزشش به جا بیفته، تا آخرم به حال این فرهنگ تاثیر میذاره. کسی که مثلا توی خانواده واقعا با فرهنگ رشد پیدا میکنه و بزرگ میشه، در نسل‌های بعدش هم اون اثر میذاره.
هر چقدر فرهنگ قوی‌تر باشه و شناخت بیشتری باشه، در مورد جمعیت هم تاثیر گذاره.
خیلی رابطه مستقیمی داره. هر چقدر که این فرهنگ رو جا بندازن، فرهنگ فرزند آوری رو، و بتونن سهل و آسانش کنن، یعنی یه سری چیزا رو رایگان کنن یا مثلا بیمه کنن، تا مثلا این کسی که فرزند دار میشه یک اطمینان خاطری داشته باشه که از مثلا آزمایش ها، جواب آزمایش، باردار شدن، بعد از اینکه بچه به دنیا میاد، ترس و واهمه هزینه هاشو نداشته باشه. خب این خیلی کمک میکنه.
آیا فرهنگ سازی میتونه جمعیت رو افزایش بده؟
حتما.
بله، میتونه از نظر وضع مالی و اقتصاد مردم رو مهار بکنه. وقتی زمانی که مردم مهار بشن و کنترل بشن از نظر اقتصاد و خاربار، حتی خاربار.
ببینید، حالا الان تو مشکلات مالی خیلی زیاده تو کشور ما، شاید به حال اولین بحث سر این باشه که مشکلات مالی باعث میشه که فرزند نیارن، ولی خب خیلی خانواده‌ها هستن مشکل مالی هم ندارن ولی فرزندم نمیارن.
سپاسگزارم، بخش گزارش امروز رو با هم شنیدیم. ممنونم که همراه ما بودید. خدا نگهدارتون.
همچنان با ثروت خاموش در خدمت شما هستیم و در این برنامه در خدمت سرکار خانم دکتر ناهید دیناربند، روانشناس بالینی، استاد دانشگاه و پژوهشگر در حوزه جمعیت هستیم و می‌خوایم راجع به موضوعی که در نظر گرفتیم برای این برنامه با ایشون صحبت بکنیم. خانم دکتر دیناربند، سلام و درود بر شما، خوش آمدید به برنامه ثروت خاموش.
سلام و عرض ادب دارم خدمت سرکار عالی و میهمان محترم برنامه و همچنین شنوندگان عزیز برنامه این ثروت خاموش.
خیلی متشکرم. خانم دکتر دیناربند، اگر که شما در حوزه‌ای که کار میکنید، در رشته‌ای که خودتون به هر حال تسلط کامل برش دارید، روانشناسی، بخواید که سیر جمعیتی ایران رو از سال 1350 تا سالهای آینده که بشه 1430 بررسی بکنید، این روند رو چگونه میبینید؟
ببینید اگر از سال 1350 ما نظر بگیریم، در اون زمان خب قاعده تحت عنوانی تنظیم خانواده وجود نداشت، خیلی به شدتی که بعدها صورت گرفت. خب
بله،
بعد سر خانواده اگر خیلی ها خاطرشون باشه حداقل 6 تا 7 تا فرزند داشتن و بعد از اون با تنظیم خانواده‌ای که صورت گرفت در سال 1300 و البته بعد از اون اتفاق افتاد، فرزند آوری از در حقیقت 6 7 تا رسید به 4 تا فرزند.
درسته.
و این 4 تا فرزند در سالهای جنگ به دلیلی که خب جوانان ما خط نگهدار بودن و مدافع کشور بودن و احتمال خب شهادتشون هم زیاد بود و سیاست دولت این بود که تعداد فرزند آوری بیشتر بشه، که الان تعداد فرزند آوری دهه 60 ما که فعلا در یه برهه از جوانی قرار گرفتیم به خاطر همینه.
بله.
خب اون زمان حداقل شد به 4 تا فرزند. خب بعد از اون متاسفانه ایران خیلی سفت و خیلی محکم اون وسایل پیشگیری رو خیلی ترویج داد، شعارهای فرزند کمتر زندگی بهتر رو خیلی رواج داد و اون باعث شد که تعداد فرزند آوری در بین خانواده های ما از حتی 4 هم به 1 یا زیر اون الان رسیده و این خیلی میتونه برای کشور ما آسیبزا باشه، چه در زمینه‌های اقتصادی، چه در زمینه‌های فرهنگی و اجتماعی و چه در زمینه سیاسی و امنیتی و حتی خانوادگی، یعنی خانواده ها رو دوچار چالش خواهد کرد این مسئله. و تا سال 1430 هم اگر نجنبیم، یعنی در حقیقت ما یک فاصله 15 ساله داریم، اگر این فاصله 15 ساله رو نتونستیم فرزند آوری ایجاد بشه به خصوص در مورد خانم هایی که در سن باروری 15 تا 49 ساله هستن، ما این فرصت طلاییمون رو از دست خواهیم داد و دیگه 150 سال دیگه طول میکشه تا دوباره ایران ما بشه جوان.
درسته. خیلی متشکرم از شما خانم دیناروند و ممنونیم از شنوندهایی که دارن بحث ما رو دنبال میکنن و این گفتگو رو میشنون. اینجا ثروت خاموش.
پشت در اتاق عمل ایستاده بودن. پدرم عمل قلب باز داشت. خستگی از سر و رو میبارید. چند شبی بود که نخوابیده بودم. تنها فرزند خانواده بودم و پدر و مادرم دیر به فکر بچه دار شدن افتاده بودن و فاصله سنی زیادی با هم داشتیم. 2 سال پیش مادرم از دست دادم و الان پدرم هم در بستر بیماری بود. کنارم خانم آقایی بودن که از حرفاشون فهمیدم خواهر و برادرن. تلفنشون مرتب زنگ میخورد و خبر وضعیت بیمارشون که مادرشون بود و به دیگران میدادن. چند دقیقه بعد اون مرد میانسال یه آب میوه از ساکش در آورد و به من داد و گفت تو خیلی خسته ای جوون، ای کاش یکی میومد جا تو میرفتی استراحت. لبخندی زدم و گفتم من خواهر برادر ندارم. دستی رو شونم زد و گفت به جاش من 3 تا خواهر و 4 تا برادر دارم. امروزم نوبت من بود که بیام بیمارستان. همون موقع پرستار از اتاق عمل بیرون اومد و خبر خوب این که هم مادر این آقا و هم پدر من عمل خوبی داشتن و به ما داد. اون خواهر برادر از ذوق همدیگر رو بغل کردن و بعد هر کدومشون رفتن که خبر خوب رو به دیگران بدن، ولی من تنها بودم. اونقدر دلم میخواست که خواهر یا برادری داشته باشم تا در آغوشش بکشم و با هم برای پدرمون ذوق کنیم، اما هیچ کس نبود. همونجا به خودم قول دادم که اگه روزی ازدواج کنم قطعا به داشتن یک فرزند قناعت نکنم و نذارم فرزندم رنج تنهایی که من میکشم و تجربه کنم.
آنچه که به لحاظ روانشناسی خانم دکتر دیناروند عزیز در آینده منتظر ماست چیست؟ گاهی وقتا خوبه که آدم بدونه چه چیزی در انتظارش تا اینکه بخواد یه دفعه در واقع شگفت زده بشه و غافلگیر بشه. در علم روانشناسی به طور قطع آینده رو حدس میزنید که به لحاظ روانشناسی جامعه چگونه پیش خواهد رفت؟ بفهمید.
ببینید تغییراتی که در جامعه ایجاد شده، یکیش تأخیر در ازدواج و بالا رفتن سن ازدواج، این خودش از لحاظ روانی میتونه خیلی آسیبزا باشه برای جوانان ما. چرا؟ چون ازدواج یک نیازه و از جمله تأمین این نیازها نیازهای جنسی که حتما باید در قالب ازدواج صورت بگیره و لا غیر در حقیقت. و این بسیار آسیبزا هست، هم از لحاظ اجتماعی هم از لحاظ بعد بهداشت روانی افراد جامعه. تأخیر در فرزندآوری باز همینطور، یعنی بالاخره انسان از لحاظ روانی نیاز داره که شاداب باشه، با نشاط باشه و نگاه کنه به ثمره عمرش ببینه. و بهترین سرمایه هم گفتن فرزنده، چون همه چی از بین رفتنیه، فرزندم همینطور. اما اون تأثیری که از لحاظ عاطفی و روانی روی سلامت زوج میذاره همون فرزند آوریه که باعث نشاط و سلامت روانشون میشه. و از اون طرف میزان زیاد طلاق، الان میزان زیاد طلاق هم خیلی آسیب زاست از لحاظ روانی و همچنین افزایش سقط جنین. مادرانی که دست به سقط جنین میزنن متاسفانه آمار خودکشیشون، آمار افسردگیشون، استرابشون خیلی بالاست. پس اینا همه عواقبی هستن که در نتیجه این روند متاسفانه جمعیتی و کاهش باروری و بالا رفتن سن ازدواج در کشور ما داره صورت میگیره. بله. و همچنین شیوع فردگرایی و لذتگرایی که سنگ بنای ارزش‌های خانواده رو داره زیر سوال میبره.
دقیقاً. بله.
و همه اینها تأثیر گذارن در بهداشت روان، در آسیب‌های اجتماعی که ما در آینده، یعنی ما جامعه خواهیم داشت که آمار افسردگی و استراب درش خیلی بالا، خانواده‌هایی خواهیم داشت که بدون سرپرستن و همچنین اصلا تغییراتی که در زندگی خانوادگی و ارزش‌گذاری‌هایی که بین زوجین وجود داره در اثر همین عدم ازدواج یا ازدواج‌هایی که به شکل‌های مختلف صورت می‌گیره متأسفانه خیلی میتونه آسیب‌زا باشه.
درست.
و همچنین آمار خودکشی.
خیلی متشکرم از شما خانم دیناروند. با توجه به اینکه آقای صالحی هم در استودیو هستن یه فرصتی بگیریم برگردیم دیدگاه ایشان رو هم بشنویم، اما من سوال دیگری از خدمت شما در بخش بعدی خواهم داشت.
در خدمت هست.
یکی از مهمترین عواملی که دوستان در روند افزایش و کاهش جمعیت تأثیر میگذاره تعداد بچه ها در خانواده است. تک فرزندی پدیده‌ایه که در سالهای گذشته افزایش پیدا کرده، اگرچه هم به هر حال خانواده‌های شهری و هم به هر حال خانواده‌های روستایی به این امر رو آوردن، ولی این مسئله در خانواده‌های شهری بیشتر دیده میشه. شهرنشینی، اشتغال، تغییر سبک زندگی از جمله عواملیه که بر کاهش تعداد فرزندان در مناطق شهری بسیار دخالت داره. اگر که در مورد مسئله فرزند آوری بخوام اینجا نکته ای رو خدمت شما یادآور بشم، نکته این است که متاسفانه تک فرزندی در زنانی که از تحصیلات دانشگاهی برخوردارن بیشتر دیده میشه و این موضوع سبب میشه که سهم مادران تحصیل کرده از جمعیت در آینده در مقایسه با مادران با تحصیلات کم بسیار کمتر. این دقیقا همون رهنمود مقام معظم رهبری است که فهمیدن که از مشکلات ما اینه که در برجسته ترین زوجهای ما که حالا نخبگان هستن کمترین فرزند رو دارن، که این خودش یک ضرر بزرگه چون کشور رو